یا پسرشون باشون برخورد شد، اینا زندان گرفتن.
بله.
یه موقعی هم میگفتن که تا یه مفسدی مثلا مطرح شد میگفتن آقا به این پایینیا کار دارن، اون بالایی ها رو نمیگینن، خب آقا برادر فلانی، پسر فلانی. بله. با اینا زندان گرفتن، حکم زندان گرفتن در سطح مسئولین رد اول کشور. پس واقعا داره برخورد میشه، طرف هم با کسی نیست. بله، حالا مواردی هم ممکنه یه وقت یه قاضی رشوه بگیره، با یکی برخورد نکنه، یکی هم در بره، اینا وجود داره.
بله.
ولی چند تا برخورد شد، چند تا نشد، اینا همه رو ببینیم و اون نقطه مثبتش هم که داره برخورد میشه رو بیشتر بهش توجه کنیم. اما در این حال اینکه این فسادا باید کم بشه، باید
بله.
رفع بشه، باید حقوق مردم احیا بشه، اینو بحث دیگه است که باید
بله.
دنبال بشه. ولی زار رهبری از طریق سیستم عمل میکنن و دارن هم عمل میکنن. سیستم قوه قضاییه کارش اینه. قضیه خود رهبری مستقیما بیاد و هر پرونده فسادی ایشون قاضیش بشه و برخورد بکنه اصلا نمیشه و بله. معقول هم نیست.
و اتفاقا این حرکت‌های اخیر قوه قضاییه هم خیلی مورد استقبال مردم
بود. بله، خود مردم هم متوجهن که بله. خیلی جدی‌تر و قاطع‌تر داره برخورد میشه. حتی قبلا هم برخورد میشد، ولی خب حالا بله. این برخورد این مقدار بروز بیشتر و قاطعیت بیشتری مردم توش میبینن.
بله، بنابراین پس اصل فساد در حکومت دینی هم ممکنه رخ بده، کمی که در زمان ائمه هم بوده.
بله،
و امروز هم خود حکومت داره با این جریان برخورد.
بله، مهم اینه که برخورد بشه که داره برخورد میشه. البته حالا گاهی هم قاضی خودش فاسد میشه، یعنی که قاضی شورای زمان امرمانی فاسد بله. شد، ولی زمان قاضی که خودش فاسد شد خب برخوردم نمیکنه. اینا میشه موارد استثنایی که بالاخره گاهی هم وجود داره. دو دنیا هم این هست.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد ابوطالبی از توضیحات شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف هست. شما شنونده عزیز میتونید به این صفحه اینترنت رجوع کنید. آرشیو برنامه پرسمان انقلاب در اونجا موجود، ان شاءالله مورد استفاده و رضایت شما قرار بگیره و همچنین میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های همراه خودتون وارد صفحه رادیو معارف بشید و با جستجوی برنامه پرسمان انقلاب از این برنامه استفاده ببرید. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
در مساف صحناک طوفان‌ها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره‌های پرصلابتی ماری ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج‌های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. جان استاد ابوطالبی، در زمانی که باقی مونده است اگر اجازه بدید یک دو تا سال دیگه از شما بپرسم. شنونده عزیزی به شماره 0934 شماره آخرشون 0720 این سوال رو فرستادن. انقلاب اسلامی چرا به جای دفاع از قدس از سرزمین‌های از دست رفته حاشیه دریای خزر دفاع نمی‌کنه؟
بله، ببینید، قسمت‌های از دست رفته حاشیه خزر که تو قراردادهای مختلف، حالا ترکمنچای گلستان یا بقیه قراردادهای دیگه از دست رفته، اینها در ضابطه قراردادهای بین‌المللی حدود 200 سال پیش اتفاق افتاده.
بله،
اون حکومت ها عوض شده، اون کشورها عوض شده، حتی اون روسیه بزرگ اون موقع و بعد اتحاد جماهیر شوروی شد، بعد اون وقت تجزیه شد، الان کشورهای جدا شدند. بنابراین الان زمانی است که ما اینا رو بخوام از کسی مطالبه بکنیم، خصوصا اینکه الان که دیگه اصلا کشورهای مستقلی شدن خیلی از اون مناطق و طبیعتا از لحاظ ضوابط بین المللی باید بگیم که خب حالا مثلا فرض کنید آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، اینها مردمشون چی میخوان؟ آیا مردمشون میخوان به ایران ملحق شن یا میخوان یک کشور مستقلی داشته باشن؟
بله.
ولذا این چیزی نیست که ما بخوام ازش دیگه دفاع بکنیم. اون مو زمانی که اتفاق افتاد بعد دفاع میکردیم که نکردیم. بنابراین بعد از انقلاب هم ضوابط بین المللی هم عرف بین المللی دیگه اصلا جایی برای این مسئله باقی نمیذاره و دفاع از قدس، قدس الان اشغاله، الان اشغالگرا توش هستن و ما با اشغالش داریم مخالفت میکنیم. اون روز اشغال شد و بعدم دیگه حالا طبق ضوابط بین المللی تبدیل به کشورهای متعدد شد و مردمش هم حالا الان چه بسا اون مدلی که الان هست و اون حاکمیتی که هست و میخوان، ما نمیتونیم به اون مردم تحمیل بکنیم. اونتون به مردم ارمنستان و گرجستان تحمیل کنید، شما باید بیاید ذیل حکومت ایران. اما ما میگیم در قدس داریم میگیم چرا ملت فلسطین از اون حق حاکمیت خودشون بهره مند نیستن و البته چرا اسرائیل اومده جهان اسلام داره نفوذ میکنه و با زور داره مناطق از جهان اسلام رو غصب میکنه. و اینا کاملا دو تا داستان متفاوته که اصلا شرایط دفاع از اونها هم کاملا تفاوت داره.
بله خیلی متشکرم جناب استاد ابوطالب. در زمانی که باقی مونده اگر اجازه بدید یک پیامی که دیگرم برای شما بخونم. آقای خانم پاکدل این سوالو برای ما فرستادن. با سلام، بفرمایید در حکومت امام علی علیه السلام با همه خیانت‌ها و فتنه‌ها، آیا آن حضرت مسئولیت رفع کمکاری‌ها و مشکلات را بر عهده خیش می‌دانستند یا بر عهده وزیر و معاون خیش؟ در انقلاب ما چطور؟
ببینید قطعا برخی از مشکلات که تو حکومت اتفاق میفته اون مسئول اصلی حکومت به اصطلاح مسئولیت رو به عهده میگیره و به نوعی میاد عذرخواهی میکنه.
بله.
کما اینکه هم در زمان امیرالمومنین علیه السلام همچین تعابیری از حضرت هست که خب مشکلات رو در حقیقت حضرت خودشون هم ابراز ناراحتی میکنن که چنین اتفاقاتی افتاده. هم در زمان خود ما خود حضرت امام بارها این تعبیر رو به کار بردن که ما شرمنده ملتیم، ما از ملت ایران بخاطر اتفاقات عذرخواهی میکنیم. مقام معظم رهبری بارها تعبیر این چنینی به کار بردن که ما شرمنده ایم که مثلا اون کارگری که مثلا نمیتونه نون بزنه و چش برسونه من چقدر شرمنده میشم.
بله.
و تعبیری از این دست که بالاخره به نوعی همون پذیرش مسئولیت است که یا مثلا ما این سطح از عدالت رو هنوز نتونستیم بهش برسیم و باید این کار رو بکنیم، باید اون کار رو بکنیم. اینا همه یعنی پذیرفتن مسئولیت ها. اما بخشی از مسائل هم مسئولش روشنه. کمان که مثلا فرض کنید مقام معظم رهبری میگن اینجا مجلس باید این کار رو میکرد، اینجا باید قوه مجریه این کار رو میکرد، اینجا باید فلان مسئول این کار رو میکرد، فلان مسئول اینجا باید این اقدام رو بکنن. پس متوجه اون مسئوله یه جاهایی. در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم همینطور هست که مثلا فرض کنید بدعت دیگه از بدعت بالاتر که نداریم که بدعت‌های خلاف دین داره اتفاق میفته و حضرت میگن اون جریان عمومی نمیذاره من بدعت‌ها رو بردارم، پس اون مقصره. یا فلان حاکمی رو حضرت فرمانده رو که حضرت بهش اعتراض میکنن که تو چرا این کارو کردی، پس مسئولیت متوجه اون طرف هست. یا حتی حضرت میگن من چاره‌ای نداشتم که از فلانی مثلا فلان جا استفاده بکنم، یعنی باز اون فلانی مشکل داشت و خب دیگه چاره ای نبود. بنابراین یه جاهایی بله حضرت مسائل رو متوجه خودشون به عنوان حاکم جامعه اسلامی میدونن و از خودشون میرن رسیدگی میکنند. در جمهوری اسلامی هم همطور هست. یه جاهایی هم به مسئول خاص برمیگرده که او خطا کرده، حضرت او رو متوجه قرار میدن که تو مسئول این کاری. در زمان امیرالمومنین اسلام اینطوری بود، در زمان جمهوری اسلامی هم همینطور هست. ولذا به نظر میرسه که در مجموع همون روش و همون فرمول کلی داره اتفاق میفته، چون ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی که ما میشناسیم مصداقش رو که شخص عادل عالم با تقوایی است، واقعا داره تلاشش رو میکنه که بر اساس همون ضابطه اسلامی عمل بکنه و طبیعتا خیلی اتفاقات هم قابل مقایسه هست که ببینیم همون شیوه داره به کار میره یا نه. واقعا خیلی جا این شیوه ها داره اتفاق میفته.
یعنی همون برخوردی که در حکومت امیرالمومنین بود رو همینجا ما از سوی رهبری میبینیم و همین که واقعا مسئولین باید پاسخگو باشن.
باشن، بله مسئول پاسخگو باشن. منتها بعضی وقتا خود امیرالمومنین میگه من نمیتونم جلو این مشکل رو بگیرم به هر دلیلی.
درست.
یعنی مجبور هنوز اون فرمانده نظامی غیر صالح رو نگهش داره مثل اشعث.
بله.
یا فلان قاضی شریح رو نمیتونه تو اون شرایط بر کنارش بکنه، باید بمونه. اینا چیزاییه که قای اتفاق میفته. یه جایی هم برخورد میشه و مسئولیت هم متوجه اون فرد میشه. در هر صورت هم رهبری و مسئولین کلان نظام باید پاسخگو باشن نسبت به اونجایی که وظیفه اونهاست. یه جایی هم یه رئیس جمهور، یه قاضی، یه شخص نماینده مجلس، یه رئیس مجلس، فرقی نداره، هر مسئولیتی هست او داره خطایی میکنه یا کوتاهی میکنه، خب خودش باید پاسخگو باشه. رهبری حتی باید پیگیری بکنن کما اینکه میکنند این کار.
بله بسیار متشکرم جناب استاد ابوطالبی از توضیحات شما و همچنین از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب. شلو بتونیم در برنامه‌های بعدی هم خدمت شما باشیم. آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز شد برنامه پرسمان انقلاب بود از رادیو معارف. این برنامه کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانه رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه اکبر طالبی نیا، صدا بردار این برنامه رضا رضایی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. 329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید، با ما در تماس باشید و همچنین به ما پیامک بزنید. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. که منتظر سوالات شما شنوندگان عزیز هستیم. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما، التماس دعا.
ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم. ایران 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 ایران. تا چشم ما بر فرمان مولاست، چون خیبر و بر پیروزی از ماست، هم عهد یاران شهیدی در صبح مور ما رو سپیدیم، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم.
رادیو معارف دریچه این به جهان روشنایی و معرفت،
دریاست نکو و نیک در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن.
ایستگاه اعتماد
از صد نکو تر از گوینده صد، چونان که زخیر نیک در فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، از برنامه ایستگاه اعتماد رادیو معارف خدمت رسیدیم تا توی این فرصتی که در اختیار داریم از صداقت صحبت کنیم و این درخت پرثمر رو از آفتها و حاشیه‌ها پاک کنیم. توی هر جمعی بعضی از افراد رو میشناسیم که آدمای خوش زبونی هستن. اینا وقتی حرف میزنن از شنیدن صحبتاشون لذت میبریم، چون دلنشین حرف میزنن، دروغ و فریب تو حرفاشون نیست. اما بعضی‌ها را می‌شناسیم که اگرچه کلماتی که استفاده می‌کنن شیرین و مؤدبانه است، ولی پشت این کلمات یه هدف و منظور پست نهفته است. اینا با مشغول کردن ذهن فرد مقابل با چاپلوسی‌ها و چرب‌زبونی‌هاشون سعی می‌کنن به خواسته‌هاشون برسن. چرب‌زبونی و تملق یکی از همون آفتاییه که صداقت رو تهدید می‌کنه. توضیحات حجت الاسلام و بن مسلمین عدی قمی کارشناس برنامه ایستگاه اعتماد رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان و دوستان محترم که صدای ما رو از ایستگاه اعتماد میشنون. خب میدونیم که بعضی وقتها چرب زبانی ها، تملق و چاپلوسی ها حالتی است که برخواسته از ضعف نفس و نوعی اسارت روحی انسانه. خب اگر انسان در مقابل دیگرانی که برای با اونها منفعتی رو داره و امتیازی رو در نزد اونها داره شروع بکنه به تعریف و تمجید بیش از حد، ستایش افرادی که شایستگی اون رو ندارن، این رو بهش میگن تملق، که معمولا انسانهای ضعیف و نفس این کار رو انجام میدادن. وقتی به سیره اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنیم، پیشوایان اسلام نه تنها از چاپلوسی و ستایش نابجا بیزار بودن، بلکه مدح آمیخته به تملق رو عیب اخلاقی می شمردن. در مقابل افرادی که این کار رو انجام می دادن ایستادگی می کردن و به اونها می گفتن که این کار رو انجام ندید، این حرف رو نزنید. با اینکه اونها ذوات مقدس بودن، جایگاه ویژه‌ای رو داشتن، اما عرضم به خدمتتون که جلوی این موارد رو که افراط و تفریط می کردن می گرفتن. اما این رو بگم خدمت دوستان عزیزم که اگر مدح و ستایش بر پایه صداقت، بیان واقعیت به اندازه در محدوده باشه، این امری پسندیده است. اما اگر بیرون از اون مرز بره و بیش از اون چیزی که هست اتفاق بیفته، دیگه در اون فضایی که باید قرار بگیره قرار نمیگیره. امیرالمومنین علی علیه السلام این کار رو و این به قول معروف تملق رو برای انسانهای ناتوانی میدونه که هیچ راهی رو غیر از این ندارن که به منافع خودشون برسن غیر از این که بخوان تملق بکنن. آثاری رو در آموزه‌های دینی بیان کردند، آثار و تبعات منفی رو، پیامدهای منفی رو برای تملق بیان کردند که در بعضی از روایات هم این رو داره که پیامبر اکرم می‌فرماید به دهان کسی که تملق زیاد می‌کنه خاک بریزید و دهان او رو پر از خاک بکنید. این آثار منفی می‌تونه پیامدهای بدی رو در جامعه دینی داشته باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام اینجوری می‌فرماید که بسیار ستایش کردن از افراد چاپلوسی است که تکبر رو سبب میشه و شخص رو از عزت دور میکنه. اما اینکه روش برخورد با متملق چیست و چگونه باید این روش رو انجام بدیم در قسمت بعدی بحث به اون خواهیم پرداخت.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین قومی رو شنیدیم. با شنیدن توضیحات ایشون این سوال پیش میاد که وقتی همه میدونن فرد چاپلوس با این کار هدف خودش رو دنبال میکنه، پس چرا باز فریب حرفاش رو میخوریم؟ پاسخ این پرسش به شیوه تربیت افراد و ویژگی های روحی روانی اونها برمیگرده. بعضیا که ضعف شخصیتی دارن یا رشد روحی کاملی ندارن، با شنیدن تملق دیگران خلأهای روانی خودشون رو پر میکنن. ارزش دادن این افراد به آدم چاپلوس باعث تقویت رفتار غلط اون شخص و ادامه این رفتار میشه. نداشتن خودشناسی واقعی، سرپوش گذاشتن روی ایرادهای کاری و شخصی و مدیریت نادرست بعضی مدیران هم از دلایل دیگه‌ایه که به رشد تملق و چرب زبونی کمک میکنه. بخش نمایشی برنامه رو با هم بشنویم.
خیلی خوش اومدی داداش. بستنی چیزی میخوری بگم بگیرن؟
نه قربونت برم داداش گلم، میدونی چند وقت ندیدمت. روزی هزار بار به خودم میگم بیام ببینمت، نمیشه. فقط شما یه لیوان آب به ما بدی از صد تا بستنی برای ما بهتره. از دست خانداداش بگیریم این آب و از بستنی خوشمزه
سر. از دست تو.
دست شما درد نکنه.
اینم آب خنک.
خدا خیرت بده.
خب چه خبر؟ یاد داداشت کردی؟
من که همیشه به یادتم. چپ میرم راست میام، حرف لبم خانداداشه. خودت که میدونی گرفتاری ها زیاده، وگرنه من خیلی دلم میخواد بیشتر بیام ببینم.
گرفتاری که واسه همه است، ولی انگار تو خودت نمیخوای رفت آمد کنی.
این حرفا چیه داداش؟ مگه تو دنیا عزیزتر از تو هم پیدا میشه آخه؟ داداش به این خوبی، به این دلسوزی، به این مهربونی، باور کن وقتی دلم برات تنگ میشه میخوام پرواز کنم بیام پیش.
خب چرا نمیای؟ بیا بابا جون.
خب میگم که این گرفتاری های کار زندگی نمیذاره.
البته هر وقت اومدی قلم روی چش، ولی چی شده بعد 6 ماه یاد داداش مهربون و دلسوز دفتادی؟
ای بابا میگم که همینطوری، مگه عیبی داره آدم دلش برای داداشش تنگ میشه ها؟
نه آقا اتفاقا خیلی هم خوبه، نشون میده هنوز یه چیزایی بینمون هست. حالا ببینم دلت برای مادرت تنگ نشده؟ خواهرها چی؟ نمیخوای یه سراغی از اونو بگیری؟ از کریم خبر داری؟ 2 ماه تو خونه خوابیده؟
دورادوری چیزهایی شنیدم، باید برم ببینمشون حتما. یعنی جدی کریم خوابیده؟
بله اکبر آقا، نگو خبر نداری که ازت میرنجامه.
من از کجا خبر دارم؟ یعنی داداش بزرگ من که نفسم به نفسش بنده مریض باشه، من خبر نداشته باشم، کاری براش نکنم؟ به جون خودت نباشه مرتضا، به مرگ خودم همین الان دارم از تو میشنم.
اکبر دست بردار، وقتی داداش کریم از داربست افتاد من که نبودم، اومدن سراغ تو که پیگیر کارای بیمارستانش بشی. تو هم جوری خودتو قایم کردی که همه نگران شدن شاید اتفاقی برای تو افتاده باشه.
قایم چیه؟
انقدر زبون بازی نکن پسر، من بزرگت کردم.
زبون بازی یعنی چی؟ خانداداش من خوش زبونم، بعد با احترام حرف میزنم.
نه داداشون بد نیست، اتفاقا خیلی هم خوبه، به شرطی که با همه باشه، همیشه باشه، نه فقط وقتی چک قسط ماشینت داره برگشت میخوره خوش زبون بشی شما عزیز من. بله
شما از کجا خبر داری خانداداش؟ نکنه رئیس بانک رو میشناسی؟
نه اکبر جون، داداشم رو میشناسم که تا کارش گیر نباشه نه یاد کسی میفته نه اینقدر به قول خودش خوش زبون میشه. بله
از همراهیتون با برنامه ایستگاه اعتماد ممنونیم. توی این برنامه درباره چرب زبونی و چاپلوسی صحبت می‌کنیم. اهل تملق آدم‌های خودباخته‌ای هستند که فقط به یه رذیله اخلاقی دوچار نیستند. انسان چاپلوس هم دروغ میگه، هم ریا می‌کنه، هم اشتباهات طرف مقابل رو براش توجیه می‌کنه و عذر می‌تراشه و بدتر از همه اینکه اون رو به گناه تشویق میکنه و اجازه نمیده تا حقیقت خودش رو بشناسه و عیبهاش رو اصلاح کنه. از حجت الاسلام و المسلمین علی قمی نکات دیگه رو درباره چاپلوسی و چرب زبانی میشنویم.
خب دوستان عزیز، همون جور که شنیدن، یکی از معضلات در جامعه میتونه تملق و چاپلوسی باشه که جزء رذایل اخلاقی است. اگر در جامعه به ویژه میان مسئولین، دولت مردان این اتفاق بیفته، موجبات بسیاری از رذایل اخلاقی دیگر رو به وجود میاره. امکان بازسازی به فرد و جامعه رو نمیده، جامعه رو در معرض تباهی قرار میده. خب چه کنیم که از تملق به دور باشیم؟ اولا این رو بدونیم که افرادی که متملق هستن باید با اونها برخورد سفت و سنگینی رو کرد. اما چه کنیم که چاپلوسی و تملق خدای نکرده در خود ما قرار نگیره؟ این رو بدونیم که اولین واسطه رزاق، اون کسی که رزق میده، اون کسی که کارها رو میندازه، خداوند متعال، و بقیه وسیله هستند برای اینکه این اتفاقات بیفته و برای اینکه این کارها صورت بگیره. اگر سعی بکنیم این چاپلوسی و تملق رو به صورت حقیقی برای خداوند متعال انجام بدیم، که حالا اسمش رو چاپلوسی و تملق نمیذاریم، اینکه حقیقت‌ها رو در مورد خداوند متعال بدونیم و بیان بکنیم، که در دعاها، در دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه، در دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه به این مطلب اشاره شده. یه نکته‌ای رو بگم و از این بحث بگذریم و بحثمون رو تمام کنیم. دوستان میدونن بعضی وقت‌ها تملق و چاپلوسی است که بدی‌های افراد رو هم از چشم انسان میندازه. مثلا در تاریخ داره که جعفر برمکی که از نزدیکان هارون الرشید بود، انقدر تملق داشت نسبت به هارون الرشید که هارون الرشید او رو یکی از زیباترین مردان دنیا میدید، با اینکه میگن انقدر قبیح المنظر و زشت بود که سخت بود نگاه کردن به صورت جعفر برمکی. خداوند متعال ما رو از این فضا و از این صفات رذیله جدا بکنه. با آرزوی موفقیت همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم.
ای مهربان تر از برق در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از برق در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از برق در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
با شنیدن بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین قمی به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و فقط یه نکته باقی میمونه و اون این که اگه کارهای خوب دیگران رو بازگو نکنیم ممکنه متهم به حسادت بشیم و اگه برای اون کارها از افراد تعریف کنیم شاید به ورطه چاپلوسی بیفتیم. چطور میشه مرز این دو رفتار رو مشخص کرد؟ این مرز رو امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه به خوبی مشخص کرده و فرموده ثنا و ستایش بیش از استحقاق تملق است و کمتر از استحقاق ناتوانی و حسادت است. امیدوارم مطالب این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت بعد و برنامه دیگه شما رو به خداوند منان می سپاریم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
خب دوستان گرامی، از همراهیتون با شبکه رادیوی ما رو بسیار سپاسگزارم. لحظات ان شاءالله با سلامتی و آرامش همراه باشه. ایستگاه اعتماد که تقدیمتون کردیم 20 و 40 دقیقه امروز برای شما تکرار میشه. سلام خدا بر جانهای تفتیده و دلهای تشنه. سلام خدا بر نوجوان دشت کربلا، علی اکبر. عزیزان شنونده، با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. همچنان دعوت میکنم در این لحظه میرسیم به ساعت 3 بامداد با زلال تاریخ همراه باشید. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با کارشناسی حجت الاسلام جباری. انشاءالله بعد از این برنامه هم با شاخص و 30 دقیقه شما رو همراهی میکنیم و تا 6 بامداد در کنارتون خواهیم بود.